صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه سوم آذر ماه 1392، 24 نوامبر 2013 میلادی. سلام، صبح شما بخیر. رویا کریمی مرش هستم، همراه شما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو فردا. در پایان 4 روز نفسگیر مذاکرات ژنو، با خبرها و گزارش‌های ویژه‌ای از این مذاکرات هسته‌ای با شما خواهیم بود و نظرات تحلیلگران و مفسران خبری رو خواهیم شنید. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری، مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا با تهیه آخرین اخبار و دعوت از تحلیلگران از گوشه و کنار جهان، برنامه‌ای پر از خبر، تحلیل و گزارش رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است، ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و اجازه بدید سلام عرض کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جعفری، برای ما از آخرین جزئیات مذاکرات ژنو و توافق به دست اومده میگید؟
بله، این خبر توافق رو ساعتی پیش، یعنی دقیقاً 1 ساعت و نیم پیش، 90 دقیقه پیش اعلام کردن. توافق بی سابقه تاریخی، پس از 4 روز مذاکره که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اون رو نفسگیر اعلام کرده بود. اگر سیر خبرها رو بخوام بگم، ابتدا عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ایران در توییتر خودش نوشت دود سفید از ژنو برپا خواسته. بعد از اون مایکل مانت سخنگوی کاترین اشتون و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اعلام کردند که ایران و غرب به توافق هسته ای دست یافتن. قرار شد که متن یک صفحه‌ای بیانیه مطبوعاتی در اختیار خبرنگاران قرار بگیره. برای همین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه 6 وزیر غربی و به اضافه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در برابر خبرنگاران قرار گرفتن و خانم اشتون بیانیه که کمتر از یک صفحه بود، بیانیه بسیار کوتاه و البته کلیات که به کلیات پرداخته بود، برای خبرنگاران قرائت کرد. در این بیانیه به اهمیت این توافق اشاره شده، به گام‌های بعدی اشاره شده، به اینکه نظارت آژانس بر ایران ادامه خواهد داشت و اینکه گام‌های بعدی و جزئی در توافق‌های بعدی حاصل خواهد شد اشاره کرده بود خانم اشتون. جزئیاتی از متن توافق به دست اومده بین ایران و 6 قدرت جهانی منتشر نشده، صرفاً گمانه‌زنی‌های برخی خبرگزاری‌ها بوده. از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حدود 30 دقیقه پیش در حساب خود در فیسبوک نوشت غنی‌سازی به رسمیت شناخته شد، فعالیت‌ها ادامه خواهد یافت و تحریم‌ها در سراشیبی قرار گرفت. با اینکه همونطور که گفتم هنوز جزئیات متن این توافقنامه منتشر نشده، شماری از رسانه‌های به خصوص داخل ایران به نقل از منابع خودشون در ژنو گفتن که در توافق به دست اومده بر غنی‌سازی در داخل ایران تاکید شده، قرار شده 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده ایران آزاد بشه. خبرگزاری‌های فارس و مهر هم گفتن فعالیت‌ها در عراق، نطنز و فردو نباید گسترش بیشتری پیدا کنه، اما به فعالیت فعلی خودشون ادامه میدن. رویترز هم از لغو بخشی از تحریم‌هایی که مربوط به طلا، پتروشیمی و واردات خودرو هست خبر داده. همونطور که گفتم، دوباره تکرار میکنم، این جزئیات هنوز از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده، صرفاً گمانه‌زنی‌های خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های مختلف بوده.
آقای جعفری، برای ما بگید که آیا کاخ سفید واشنگتن تا به این لحظه واکنشی نشون داده نسبت به توافقات ژنو یا نه؟
تنها یک در توییتر خودش آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشت که این توافق اهمیت داره، ولی این توافق رو اولین گام به حساب آورده بود. ولی مهمتر از این قرار هستش که باراک اوباما حدود 40 دقیقه دیگه، کمتر از 40 دقیقه دیگر رئیس جمهوری آمریکا در برابر خبرنگاران قرار بگیره و کاخ سفید اعلام کرده که مسئله توافق هسته‌ای از مهمترین موضوعاتی است که در سخنرانی آقای اوباما به اون اشاره خواهد شد.
و آقای جعفری، از بازتاب این توافقات در شبکه‌های اجتماعی برای ما بگید.
این مذاکرات 4 روزه که عملا از روز 4 هم گذشت به ساعت ها و دقایق اولیه روز 5 هم کشیده شد، محرمانه و پشت درهای بسته بود، برای همین جزئیات زیادی از اون منتشر نشده بود. اما به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل ایران با علاقه و اشتیاق بسیار زیاد اون رو دنبال می‌کردن. شب گذشته از ابتدای شب تا همین دقایق قبل که من همچنان رصد می‌کردم شبکه‌های اجتماعی رو، کاربران ایرانی به شدت دنبال می‌کردن، از مذاکرات پرسجو میکردن و اشتیاق خودشون رو که آیا دستیابی به توافق ممکن و میسر خواهد بود یا خیر، در شبکه‌های نظیر فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و سایر شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک میگذاشتن.
سپاسگزارم آقای جعفری. از اتاق فرمان به من خبر دادن که رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از ویرجینیای آمریکا، رو ما پشت خط داریم. آقای نفیسی، آیا ایران به حقوقی که در این مدت در مورد اون صحبت میکرد و برای به دست آوردن اون پافشاری میکرد دست پیدا کرد، بر اساس خبرهایی که البته تا الان منتشر شده؟
در مورد اینکه حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده باشه، به لحاظ اینکه از ایران خواسته نشده که تمام فعالیت‌های غنی‌سازی رو متوقف بکنه، بس میتونیم بگیم که به طور دوفکتو حق ایران به رسمیت شناخته شده و این برای ایران بسیار دارای اهمیته. ولی خب در مورد مسائل دیگه، مثل به خصوص مسئله غنی‌سازی 20%، مثل عراق، اینها خب در مرحله اول گفته شده که باید ایران دست به اقداماتی بزنه که تا 6 دیگه که لااقل هیچ کدوم از اینا فعال نباشه، و محققا در طول این 6 هم از ایران خواسته خواهد شد که به کلی این فعالیت رو متوقف کنه. ولی به هر صورت در این مرحله که بایستی طبیعتاً برد باشه، هر دو طرف به توافقاتی رسیدن، ایران تا حدی به رضایت رسیده، ولی باید در نظر داشته باشیم که اون مسئله اصلی که برای ایران مطرح باید باشه و اون تحریم‌های بانکیست هنوز برداشته نشده به احتمال زیاد.
اما آقای نفیسی، اینطوری که خبرگزاری‌های جهانی گمانه‌زنی کردن، در واقع خبر قطعی تا به این لحظه منتشر نشده، بخشی از تحریم‌ها علیه ایران قرار هست برداشته بشه، از جمله تحریم‌های در حوزه پتروشیمی، نفت، طلا و تحریم شرکت‌های بیمه. آیا این حد از عقب نشینی‌ها رو پیش بینی می‌کردید که در این مذاکرات ایران بتونه به اونها دست پیدا کنه؟
در مورد شرکت‌های بیمه به خصوص من فکر نمی‌کردم که کشورها به توافق برسن، چون نقش بسیار اساسی داره. ولی در قسمت‌های دیگه بله، مثل طلا و نقره یا مسئله اتومبیل سازی، اینها یا حتی اون یه خورده رقمی که بالاتر از 4 میلیارد دلار آزاد بشه، من حتی فکر می‌کردم بیشتر آزاد بشه، من فکر می‌کردم حدود 10 میلیارد آزاد بشه. بنابراین این همون حدودی است که فکر میکردیم که به توافق خواهند رسید با 5+1.
و آقای نفیسی، با وجود همه مخالفت‌هایی که چه در ایران و چه در کشورهای غربی با این توافقات وجود داره و قطعا ادامه هم پیدا خواهد کرد، پیشبینی شما در مورد گام بعدی مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی چیست؟
ایران همجور که ازش خواسته شده باید اعتماد سازی بکنه. به نظر من باید به کلی خط بکشه دور این تاسیسات عراق، به خاطر که هیچ توجیه منطقی نداره، و به خصوص اون رقم آب سنگینی که در عراق قرار تولید بشه با اون حجم صنعتی واقعا هیچ نوع توجیه نداره. به نظر من مسئله عراق رو باید به کلی حل بکنه، 20% دیگه نباید تولید بکنه. فوردو رو باید اجازه بده که ناظران بین‌المللی کاملا برای نظارت داشته باشن و همچنین بر تمام اعمال دیگه ایران. و من فکر میکنم ایران، این تیم جدید ایران، آقای ظریف و آقای روحانی، این کارها رو بکنن، چون واقعا تیم قدیمی به اصطلاح چپ ایران زیر نظر آقای احمدی‌نژاد نشون داد که با افزایش دادن حجم این تأسیسات واقعا هیچ آوانتاژی به دست نیاورد. بنابراین این تیم جدید حرفش قوی است و خواهد گفتی باید حد اکثر اعتماد سازی رو بکنیم. و دقت داشته باشید که ایران از 5+1 میخواست که در قرارداد بگنجونن که برای مدت محدود این تضییقات به ایران اعمال خواهد شد و بعد از آن ایران به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته خواهد شد و این رو 5+1 قبول نکرد. بنابراین در واقع اون اگر فرض کنیم ایران هدفش این بود که در آینده دور دوباره دست به تأسیساتی و کارهایی بزنه، لااقل در اینجا در این مرحله شناخته نشد.
آقای نفیسی، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری‌های داخل ایران اعلام کرده که غنی‌سازی 20% قرار هستش که فعلا متوقف بشه در تا شش ماه آینده. به نظر شما تا چه حد از غنی‌سازی اجازه داده شده که ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم تنها همون 4.5-5% و اون هم فکر نمیکنم الان دیگه افزایش بدن، به خاطر اینکه حتی برای سالهای آینده ریاکتور بوشهر اینها انباشته کردن که بیش از 5 تن، بنابراین اونجا هم متوقف خواهد شد. اصولا فعالیت های اتمی ایران به طوری که به اصطلاح بشه جناح راست ایران رو اغنا بکنی متوقف خواهد شد، ولی مسئله اصلی در اینجاست، یعنی مسئله اسرائیل و مسئله عربستان و مسئله اینکه میترسن که این مسئله یک سرآغاز باشه بر نزدیک شدن آمریکا به ایران. من نگران این برم که یک اقدامات حادی انجام بشه در این مدت و دوباره این توافق به دست آمده یک جوری به هم بخوره حقیقتش.
آقای نفیسی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. 2024720-733-595-555 و همینطور 2077-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید نظر خودتون رو در مورد آخرین توافقات به دست اومده در مذاکرات ژنو با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. علاوه بر این میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و اونجا نظرات خودتون رو ثبت کنید. با گذشت بیش از 100 روز از استقرار دولت حسن روحانی، برخی از فعالان اقتصادی از گسترش رکود اقتصادی سخن میگویند. عضو انجمن فولاد ایران میگوید رکود بر بازار فولاد سایه افکنده و بیش از 40% کارخانجات فولاد تعطیل شدند. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش ما پاسخ بده که چه شواهد دیگری برای گسترش رکود وجود داره. آقای علوی،
نشانه گسترش رکود متعدد است. از جمله این نشانه‌ها یکی کاهش فعالیت‌های عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری در صنایعی است که بازگشت سرمایه در آن زمان می‌برد. نشانه دیگر بحران نقدینگی در بنگاه اقتصادی و همچنین ناتوانی آنها در پرداخت حقوق کارکنان و بحران بدهی معوقه آنها به بانک‌ها است. همچنین باید اضافه کرد هشدار اخیر دولت در مورد نبود رشد اقتصادی در سال جاری و افزایش بیکاری در آینده را هم میشه به عنوان یکی دیگر از شواهد گسترش رکود تلقی کرد. و بالاخره نشانه دیگر هم احتمالاً همین کاهش تورم نقطه به نقطه است که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم و میتواند نماد تعمیق رکود باشد.
اما آقای علوی، در مورد همون نشانه آخر، چه رابطه‌ای میتونه بین تورم نقطه به نقطه و گسترش رکود وجود داشته باشه؟
معمولا با گسترش رکود در اقتصادها نرخ تورم هم کاهش پیدا میکنه، از اونجایی که بجز همون پیامدهای روانی جابجایی دولت، اقدام عملی مثبت اقتصادی هم که اثرات اون در مدت کوتاهی ظاهر بشه از سوی دولت وجود نداشته، بعید نیست که این کاهش تورم نقطه به نقطه هم محصول گسترش رکود باشه تا عوامل دیگه، چون یکی از پیامدهای گسترش رکود کاهش شدید تقاضای عمومی است و طبیعی است که در چون این شرایطی سطح عمومی قیمت ها هم کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، گفته میشه که با توجه به بحران های اقتصادی موجود، دولت حسن روحانی راهی نداره جز اینکه بودجه سال آینده رو انقباضی تدوین بکنه. تأثیر چنین اقدامی بر رکود چه خواهد بود؟
بودجه انقباضی دارای دو اثر متضاد مثبت و منفی بر وضع اقتصاد فعلی است. چون این بودجه‌ای که با کاهش تزریق نقدینگی میتواند جلوی تورم رو بگیره و اون رو کاهش بده و این اثر مثبتی تلقی میشه، همزمان دارای اثر منفی هم هست، چون همزمان میتونه باعث کاهش فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بشه و رکود رو گسترش بده. بنابراین دولت باید یک نقطه مطلوبی رو تعیین بکنه در بودجه و اون رو دنبال بکنه که در عین جلوگیری از افزایش تورم جلوی گسترش رکود رو هم بگیره. این هم البته دشواره و نیازمند شفافیت بودجه، نظارت بیشتر دولت بر بکارگیری منابع مالی و یک پارچگی سیاست‌های اقتصادی است.
اما آقای علوی، همیشه از رکود در سطح کلان اون صحبت میشه. رکودی که در مورد اون حرف میزنیم چه تأثیری بر بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد خانواده‌ها میگذاره؟
گسترش رکود به معنی کاهش فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی و همزمان افزایش ورشکستگی در میان بنگاه‌های اقتصادی است. با کاهش رشد اقتصادی و افزایش ورشکستگی‌ها بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه میانگین درآمد خانوار نیز کاهش پیدا می‌کند، فقیرتر میشه خانوار و این کاهش میانگین سطح زندگی رو به دنبال خواهد داشت و همچنین افزایش شکاف طبقاتی که البته اینها پیامدهای مطلوبی نیستند.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
در روزی که همه چشم‌ها به ژنو و نتیجه مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 دوخته شده، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری میزنیم به دکه‌های مطبوعاتی ایران تا ببینیم که روزنامه‌های صبح امروز تهران چطور به این موضوع پرداختن. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با روزنامه شرق شروع کنیم و از صفحه اول اون.
بله، روزنامه شرق در عکسی یک عباس عراقچی رو نشون میده در حال کنفرانس خبری در ژنو، که این روزنامه از قول این مقام ارشد مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی نوشته که ما 98% توافق کردیم با کشورهای 5 علاوه 1 و فقط 2% اما 2% سخت باقی مانده. در تیتر یک هم روزنامه شرق عذرخواهی معاون اول آقای حسن روحانی رو به خاطر کوچک شدن سفره مردم در طی 8 سال گذشته منعکس کرده.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه آرمان امروز صفحه اول خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به آقای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اختصاص داده در حال گفتگو در ژنو و نوشته که این بار انگلیس زیر میز زد و این روزنامه گزارش داده که مذاکرات ژنو در پیچ سخت قرار گرفته و گرچه به توافق نزدیک شده اما دشوار هم هست. در تیتر یک هم روزنامه آرمان از قول فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نوشته که پست‌های کلیدی باید در دست بسیجی‌ها باشد.
و برای ما بگید که روزنامه تهران امروز چه تیتری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه تهران امروز که نزدیک است به آقای محمد باقر قالیباف و اصولگرایان میانه رو، در تیتر یک نوشته که مذاکرات ژنو در مرحله نگارش توافقنامه قرار گرفته و آخرین گزارش هایی که به این روزنامه رسیده، به این روزنامه توصیف کرده که این مذاکرات خیلی نفسگیر هست و بر سر چند واژه همچنان ادامه داره. عکسی که این روزنامه هم به والیبال ایران اختصاص پیدا کرده و گزارشی درباره این که تیم والیبال ایران تونسته در توکیو آمریکا رو شکست بده.
آقای رفیع‌زاده، آقای روزنامه قانون هم به موضوع مذاکرات هسته‌ای پرداخته؟
بله، روزنامه قانون هم مثل همه روزنامه‌های دیگر عکسی که خودش رو امروز اختصاص داده یا یکی از تیترهای اصلی رو اختصاص داده به همین موضوع. البته روزنامه قانون هم عکسی یک و هم تیتر یک رو اختصاص داده و نوشته که ابعاد حقوقی غنی‌سازی ایران چگونه است، این رو بررسی کرده. علاوه بر اون در عکسی یک هم آقای ظریف رو نشون میده و همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا رو با تیتر نفس‌ها در سینه‌ها حبس شده است.
و برای ما از روزنامه جوان بگید و تیتر یک اون.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در تیتر یک نوشته که مذاکرات میلیمتری شده و ایران و 5 علاوه 1 قرار است در 5th روز همچنان به مذاکرات هسته‌ای ادامه بدن. البته این روزنامه هم عکس فرمانده کل سپاه رو هم در صفحه یک منتشر کرده و از قول او نوشته که تراز انقلابی بودن اطاعت محض از ولایت فقیه است.
آقای رفیع‌زاده، وقت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه کیهان چه تیتری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که ماراتون هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در روز چهارم چگونه بوده، گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته برغم حضور وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین وزیر خارجه ایران، اما توافقنامه نهایی هنوز امضا نشده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما بمانید.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو از رادیو فردا میشنوید و میبینید. همراهمون هست حسن جعفری در استودیوی برنامه امروز ما تا به ما بگه که از ژنو چه خبر جدیدی داریم.
خبر که قرار هست یک نشست خبری برگزار بشه که همه خبرنگاران در سالن مرکز رسانه ها در هتل اینترکانتیننتال که محل برگزاری نشست ها هم بوده اونجا حاضر هستند. به معنی که خبری برسه و این نشست خبری برگزار بشه، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو حتما شنوندگان عزیز رو در جریان جزئیات میگذارم. آخرین خبر عذرخواهم، همونطور که لحظاتی پیش هم گفتم، خانم اشتون، کاترین اشتون، به اتفاق شش وزیر غربی و همینطور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در برابر خبرنگاران قرار گرفتن. متن یک صفحه، کمتر از یک صفحه‌ای بیانیه مطبوعاتی رو گفتن و گفتن که به تفاهم و توافقی دو طرف دست یافتند. یک جمله از این بیانیه کوتاهی که خانم اشتون در برابر خبرنگاران قرائت کرد رو براتون میگم. خانم اشتون گفت: پس از مذاکراتی فشرده، ما امروز به توافق دست یافتیم که بر مبنای یک طرح مشترک به سوی یک راه حل بلند مدت و خوب گام برداریم. ما توافق کردیم که در مسیر رسیدن به آن راه حل بلند مدت، در نخستین گام ها هر دو طرف ظرف 6 ماه اقداماتی عملی را در پیش بگیرند. خانم اشتون البته به این اقدامات عملی اشاره جزئی نکرد. شاید در نشست خبری که تا لحظات دیگه همکارمون هانا کاویانی از ژنو برای ما خواهد گفت در اونجا بهش اشاره شده باشه. سایر خبرگزاری ها صرفا گمان زنی هایی رو مطرح کردن که این جزئیات شامل چه مواردی است. صرفا آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفته که حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده در متن توافقنامه و گفته که تحریم ها قرار شده که در سراشیبی قرار بگیره به گفته آقای ظریف. این آنچه آخرین خبرهایی است از ژنو.
از واشنگتن چه خبر؟ گویا آقای اوباما هم برنامه‌ای برای سخنرانی داشتن که قاعدتاً تا این زمان باید تموم شده باشه.
بله، سخنرانی آقای اوباما انجام شد در دیدارش با خبرنگاران. البته این رو بگم که حدود 7 8 دقیقه دیگه در گفتگویی که با همکارم گلناز اسفندیاری خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن در تماسی که برقرار خواهیم کرد، ایشون از سخنرانی جزئیات سخنرانی آقای اوباما و همینطور بیانیه کاخ سفید بیشتر خواهند گفت. صرفاً اشاره بکنم که آقای اوباما در سخنرانیشون گفتند که دیپلماسی همچنان برای ما اصل هستش، تلاش کردیم که از طریق دیپلماسی به راه حل دستیابیم، گفتن که راه حل رسیدیم بهش، موفقیت آمیز بود این توافق. مهمترین نکتهش این هستش که ایران رو از رسیدن یا در مسیر رسیدن به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز داشته. ایران پذیرفته که فعالیت‌های خودش رو توسعه نده، توسعه اونها رو متوقف کرده، گفته که بخشی از تحریم‌ها که اندک هم است طبق بیانیه‌های قبلی کاخ سفید که این تحریم ها اندک هم خواهد بود برداشته خواهد شد، لغو خواهد شد. و آقای اوباما ابراز امیدواری کرده که این توافق به راه حل نهایی و بلند مدت تری برسه.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. اما پیش از این که همراه بشیم با همکارانم هانا کاویانی و گلناز اسفندیاری، با هم خبرهای ورزشی امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای نخستین بار عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای را کسب کرد. در این مسابقات که در امارات متحده عربی برگزار شد، تیم ایران دیشب در بازی فینال روسیه را 4-3 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. روسیه قهرمان دوره پیش جام بین قاره‌ای دوم شد و امارات متحده عربی سوم. ایران پیش از این هم در مرحله گروهی روسیه، ایتالیا و برزیل را برده بود و در نیمه نهایی بر امارات میزبان مسابقات غلبه کرده بود. قهرمانی ایران در این مسابقات شگفتی بزرگ جام 2013 به شمار می آمد. شب گذشته پس از پیروزی ایران بر تیم فوتبال ساحلی روسیه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این پیروزی را به تیم ملی تبریک گفت. در مسابقات والیبال جام بین قاره‌ای، تیم ملی والیبال ایران به دومین پیروزی خود دست یافت و این بار در برابر ایالات متحده. در این مسابقه که در توکیو برگزار شد و 2 ساعت و 19 دقیقه طول کشید، ایران در پیکاری نزدیک 3-2 بر آمریکا پیروز شد. به گفته آرش کمالوند، بازیکن تیم ملی، ایران در این مسابقه سخت جانانه بازی کرد و برنده شد.
تیم امریکا توپگیریش فوق‌العاده بود و خیلی از توپ‌های اسپک‌های ما رو زخمی کردن. واقعا بازی خیلی سختی بود. خدا رو شکر جانانه بازی کردیم تا آخرش تونستیم بازی رو ببریم.
این برای نخستین بار بود که تیم ملی والیبال ایران بر آمریکا پیروز می‌شد. با برگزاری بازی‌های روز شنبه جام بین قاره‌ای در جدول شش تیمی مسابقات تغییری ایجاد نشد و برزیل همچنان اول است. روسیه، ایتالیا و آمریکا به ترتیب دوم تا چهارم. ایران و ژاپن پنجم و ششم. ایران امروز آخرین بازی خود را در برابر تیم والیبال ژاپن میزبان مسابقات برگزار می‌کند. در ایران عصر امروز آخرین بازی از نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس میان تیم‌های استقلال و ملوان که معوق مانده بود برگزار می‌شود. روز شنبه دراگان اسکاکیچ سرمربی اهل کرواسی تیم ملوان در مورد مسابقه امروز مقابل استقلال اظهار داشت: این که تلاش استقلال برای قهرمانی است از نظر من مهم نیست. ما برایشان احترام قائلیم، ولی برای ما هم پیروزی در این بازی مهم است. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم میگوید:
جزء کاندیدای قهرمانی هستیم. انشالله اگه ملوانو ببریم برای من مهم سه امتیاز بازیه. برمیگردیم به صدر جدول، حالا از نظر امتیازیه.
استقلال اگر پیروز شود، سه تیم پرسپولیس، استقلال و فولاد خوزستان در صدر جدول 27 امتیازی خواهند شد که میان پرسپولیس و استقلال گل شماری تیم‌های اول و دوم را تعیین می‌کند. دیدار استقلال ملوان ساعت 16:20 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. در آلمان در بازی حساس هفته 13 بوندسلیگا 1، بایر مونیخ در دورتموند تیم فوتبال دورتموند را با 3 گل در هم کوبید تا جایگاه خود را در سطح جدول مستحکم کند. به گزارش شبکه گول تی وی، گل سوم بایر مونیخ توسط توماس مولر زده شد. بایر مونیخ با این پیروزی با 35 امتیاز پیچ‌آهنگ بوندسلیگا 1 است. دورتموند به رده سوم جدول سقوط کرد با 28 امتیاز. لورکوزن با 31 امتیاز سوم.
داریم میریم که به ساعت 7:30 دقیقه نزدیک بشیم. در بخش دوم صبحانه با خبر امروز، علاوه بر گزارشی همکارم هانا کاویانی، گزارش لایو و زنده اون از ژنو، همراه خواهیم بود با گلناز اسفندیاری، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، تا برای ما از سخنرانی باراک اوباما گزارش بده. همینطور کاظم علمداری، تحلیلگر مسائل ایران و جهان، رو هم همراه خودمون خواهیم داشت تا تحلیل بکنه آخرین اتفاقاتی رو که بعد از توافقات ژنو رخ خواهد داد. و میتونیم سری بزنیم البته به فیسبوک و ببینیم کاربران فیسبوک رادیو فردا برای ما چه پیام هایی گذاشتن. آقای صمدی خطاب به آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشته: با تمام وجودم از شما و تیمتان متشکرم، همینطور از آقای روحانی بابت انتخاب شایسته شما، دل خیلی ها را آرام کردید. خانم الهی اینطور پیام گذاشته که: فقط به این فکر میکنم که برای اولین بار با داشتن یک وزیر امور خارجه قدرتمند در محافل بین‌المللی به نام ایرانی احساس غرور میکنم. و همینطور مخاطب دیگر رادیو فردا به نام مدنی نوشته: غنی‌سازی اورانیوم برای کشوری که یک نیروگاه هسته‌ای ندارد و معادن اورانیومش بسیار محدود است هیچ سودی ندارد. غنی‌سازی اورانیوم تا کنون جز خسارت به منافع ملی، برشکستگی اقتصادی، گسترش فقر، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش تحریم‌ها اثری نداشته است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید نظر خودتون رو در مورد پایان مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی در ژنو با ما در میون بگذارید با این شماره تماس ها: 20420-733-595-555، 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامکگیر رادیو فردا بودن. علاوه بر این میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره: 20420-21-12-21-12. همونطور که شنیدید میتونید برای فیسبوک هم برای ما پیغام بگذارید و ما پیغام های شما رو اینجا برای مخاطبانمون خواهیم خوند. فقط کافیه در کنار کلمه، در کنار آدرس www.facebook.com/ رادیو فردا رو تایپ بکنید. همکارم حسن جعفری در استودیو همراه ماست. آقای جعفری، اما گذشته از خبرهای ژنو، آیا خبرهای مهم دیگری هم برای ما دارید؟
در 24 ساعت گذشته البته خبرهای دیگری هم بوده، اما همه چیز فعلا به خصوص برای مخاطبان ما تحت شعاع خبر ژنو هست، دستیابی به توافق هسته‌ای که بین ایران و 6 قدرت جهانی به دست اومده. خبرهای دیگری فقط بخوام به سرخطشون اشاره بکنم، انتقاد شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از اقدام مصر هست. همونطور که میدونید مصر از سفیر ترکیه در قاهره خواسته که خاک این کشور رو ترک کنه. تنش‌های لفظی بین دو کشور در هفته‌های اخیر به شدت بالا گرفته. لبنان اعلام کرد که دومین بمبگذاری انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت رو شناسایی کرده و یک رسانه عربی هم گزارش داده که رهبران سه کشور حاشیه خلیج فارس با یکدیگر دیدار داشتن روز شنبه و یکی از موضوعات گفتگوهاشون ایران بوده. این آخرین خبرها است و بپردازیم به گفتگوی باراک اوباما و خبرنگاران.
گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو فردا و البته رادیو اروپای آزاد، در واشنگتن پشت خط تلفن ما هست. گلناز، برای ما میگی که سخنرانی آقای باراک اوباما به چه نکات مهمی اشاره داشت؟
اوباما لحظاتی پیش درباره این توافق تاریخی که در ژنو حاصل شده بین ایران و کشورهای قدرتمند جهان صحبت کرد. آقای اوباما البته نکته مهمی که گفت این فقط یک قدم اوله و مذاکرات باید ادامه پیدا کنه تا این توافق نهایی بشه. او گفتش که این جهان امن‌تر شده بعد از این توافقی که حاصل شده و گفتش که تنها دیپلماسی میتونه یک راه حل با دوام برای حل مسئله هسته ایران ایجاد کنه. آقای اوباما از تعهداتی که ایران باید به اونها عمل کنه بر اساس این توافق صحبت کرد و گفتش که اینها، یعنی تحریم‌ها برداشته میشه، ولی اگر ایران متحد نمونه به این تعهدات و انجام نده گام‌هایی رو که باید انجام بده، این اقدامات باز برمیگرد، یعنی تحریم‌ها باز ادامه پیدا خواهد کرد.
گلناز، گویا بیانیه‌ای هم کاخ سفید انتشار داده، در مورد جزئیات این بیانیه هم برای ما میگی؟
کاخ سفید بیانیه‌اش در مورد جزئیات این توافق هست، تعهداتی که ایران داره به تعهداتی که کشورهای غربی دارن در قبال ایران. تعهدات ایران از جمله میتونم به این اشاره کنم که توقف غنی‌سازی بیش از 5% هستش، خونسا کردن ذخیره های اورانیوم غنی شده 20%. همچنین ایران متعهد شده که شفافیت بی‌سابقه از خودش نشون بده در خصوص برنامه هسته‌ایش و همچنین کار در نیروگاه عراق و تولید که اونجا این نگرانی وجود داشت که ممکنه پلوتونیوم تولید بشه باید متوقف بشه. در قبال اینها کشورهای غربی تعهد کردن که تحریم‌های طلا و فلزهای گرانبها برداشته میشه، یعنی میتونه ایران داد و ستد کنه در این زمینه و همچنین تحریم‌های نفتی ادامه پیدا میکنه ولی بیشتر افزایش پیدا نمیکنه فعلا تا اینکه به توافق نهایی دو طرف برسن. این توافقی که شده فقط برای 6 ماه هست.
گلناز، میدونم که شاید پرسیدنی برای پاسخ دادن به این سوال خیلی زود باشه، اما آیا تا به حال واکنشی هم نسبت به توافقاتی که در ژنو صورت گرفته در واشنگتن رخ داده؟
هنوز زوده، اینجا دیره، ولی تنها واکنشی که من دیدم واکنش سازمان نیاک هست، سازمان ایرانی آمریکایی ها هستش اینجا که برای برداشت شدن تحریم ها تلاش کرده بود و خب استقبال کردن از این توافقی که شده. واکنشی که مهم خواهد بود واکنش مرکز نمایندگی کنگره آمریکا هست که همونطوری که میدونید خیلی مخالف این توافق بودن، حتی با اینکه جزئیاتش مشخص نبود و حتی برخیشون اعلام کرده بودن که بعد از تعطیلات تنکسگیوینگ، یعنی حدود 10 روز دیگه، تلاش میکنن برای اینکه تحریم های بیشتری علیه ایران وضع بشه. های اوباما امروز در سخنانش گفتش که تحریم‌های بیشتر ممکنه باعث میشه که این مسیر دیپلماتیک، این راه حل دیپلماتیک از مسیر خودش خارج بشه. در اینکه باید منتظر واکنش نمایندگان کنگره باشیم. های اوباما هم فکر می‌کنم با نگاه به اونها و تندروها که به هر حال مخالف هر گونه توافقی با ایران هستن صحبت‌هاش رو آغاز کرد و گفتش که این اولین بار هست بعد از 10 سال که تونستیم برنامه اتمی ایران رو متوقف کنیم و همچنین اول از محدودیتهایی که برای ایران ایجاد شده صحبت کرد.
سپاسگزارم همکارم گلناز اسفندیاری، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. و اما کاظم علمداری، تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا رو پشت خطمون داریم. آقای علمداری، برای ما میگید که اساساً ماهیت توافقی رو که ایران و کشورهای غربی در ژنو به اون دست پیدا کردن چطور میبینید؟
بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز گزارش داده، به نظر میاد برخلاف تصوری که یا خبرهایی که در ایران پخش شده از طرف خبرگزاری دیگران، توافقی است تقریبا نسبی موفق برای دو طرف. به دلیل اینکه صدام میرسه؟
بله، ما صدای شما رو داریم.
بله، به دلیل اینکه برخلاف تصوری که مخالفین این توافق داشتن که هر دو طرف خواستار این بودن که حداکثر امتیازات رو از طرف مقابل بگیرند، تیم مذاکره کننده موفق شد که با توافق بسیار نسبی و موقت و اندک تقریبا برای ایران و همینطور برای غرب بخشی از خواستهای طرفین برآورده بشه. به نظر میاد که این گام نخست بسیار مهم هست. اگر موفق بشه، اگر پا بر جا باقی بمونه، اگر طرفین بتونن آنچیزی که وعده دادن اجرا بکنن و با موفق مخالفت هایی که در از طرف نیروهای تندرو خودشون باش مواجه هستن، این توافق به احتمالاً شکست منجر نشه. ولی همونطور که اشاره کردم، این بخش کوچکی از توافق بسیار بزرگی است که باید در آینده منتظر بود که ببینیم طرفین آمادگی این دارن که تا حد نهایی پیش برن یا نه. برای ایران بسیار مهم است که بعد از 30 سال که خودش رو، ملت ایران رو، کشور ایران رو از امکانات غرب محروم کرده، الان بتونه با یک توافقی هم به ذخایر مالی خودش که مسدود شده دست پیدا بکنه و همین که از امکاناتی که تا به حال محروم بوده بتونه استفاده بکنه و مشکلاتی که در ایران خودش با دست خودش به وجود آورده حلش بکنه.
آقای علمداری، هم باراک اوباما و هم جان کری در سخنانی که بعد از حصول توافق داشتن تاکید کردند که ایران نقش بسیار راهگشایی در دستیابی به این توافق داشته. آیا فکر می‌کنید که این مذاکرات و نتیجه حاصل از اون می‌تونه تحولی هم در رابطه میان ایران و آمریکا ایجاد کنه؟
اونجا کمی سرصدا است، من صدای شما رو نشنیدم، پرسش شما رو نشنیدم.
یک بار دیگه تکرار
دوباره بفرستید.
بله، الان شما صدای منو می‌شنوید؟
بله.
همونطور که آقای اوباما و آقای جان کری هر دو نفر تاکید کردن بر اینکه ایران نقش بسیار مهم و راهگشایی در دستیابی به این توافق داشته، به نظر شما یا این توافق و این مذاکرات ژنو میتونه تأثیری هم بر ادامه رابطه ایران و آمریکا بگذاره؟
حتما. من فکر میکنم که مشکلاتی که در ایران هست به سادگی برطرف نخواهد شد، چرا که نیروهایی که قدرت اصلی رو در دست دارن ذهنیتی برای هواداره خودشون به وجود آوردن که برای ابد رابطهشون با آمریکا قطع باشه. ولی ضرورت ایجاب میکنه که این تفکر و این ذهنیت ذوب بشه و بتونن رابطه عادی برقرار بکنن. به نظر میاد که برای ایران این دستیابی به این توافق و ادامه همکاری با آمریکا و برقرار کردن یک رابطه طولانی مدت احتیاج به زمان بیشتر از 6 ماه و یا 1 سال داره. ولی من فکر میکنم که آنچه که خیلی مهم است برداشتن این گام نخست است و همینطور مشکلات دیگری که در منطقه هست و غرب قادر شده که این رو جزء بسته‌بندی توافق با ایران بگنجونه، مثل مشکلاتی که با در سوریه وجود داره و همینطور که مشکلاتی که اسرائیل با و همینطور کشورهای عربی با حزب الله در لبنان دارن. و به همین دلیل شما می‌بینید در روزهای گذشته سید نصرالله رهبر حزب الله در لبنان به نوعی این مخالفت خودش رو در این که این توافق طوری انجام نگیره که حضور نیروهای نظامی حزب الله در سوریه هم جزء این توافق باشه اعلام کرد. ولی به نظر میاد که غرب قادر بوده تا به حال که این بسته‌بندی رو قد وسیع بگیره که بتونه شامل حال وضعیت حزب الله و همطور خواستهایی که اسرائیل و عربستان سوری داره بشه. در این صورت من فکر میکنم مشکلاتی که 10 روز قبل باش مواجه بودیم به این سادگی برطرف نمیشد.
آقای علمداری، همطور که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، این مذاکرات و توافق نهایی اون مخالفانی هم داشته. با توجه به اینکه این توافقنامه فقط یک توافق 6 ماهه هست، فکر میکنید که مخالفان چه موانعی رو میتونن در ادامه این مذاکرات ایجاد کنن؟
من فکر نمی‌کنم که حداقل از جانب ایران مخالفت و موانعی جدی به وجود بیاد. دلیلش هم خیلی روشن هست. ایران به شدت نیازمند حل مشکلات خودش با نیروهای با کشورهای غرب و کشورهای منطقه داره، به دلیل اینکه توان مالیش ازش گرفته شده. اونها به دلیل اشتباهات به نظر من بزرگی که نسبت به توانایی خودشون کرده بودن، 10 سال هست که مذاکره رو با طرح مسائل بسیار فرعی و سردواندن نیروهای غربی ادامه دادن، به دلیل اینکه اونها نسبت به قوانین و مراوده های جهانی زیاد آشنایی نداشتن و تصور میکردن که میتونن تحریم ها رو دور بزنن یا به عبارتی تحریم هایی که ارزشی برای اونها نداره بکنه برای اونها مشکلات ایجاد بکنه. ولی 1 سال گذشته یا 2 سال گذشته مشخص شد که این تحریم ها بسیار صدمه زده به جمهوری اسلامی و تقریبا جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی به فلج کرده و الان در حال حاضر نیروهای تندرو در ایران این وضعیت رو میبینن و میدونن. ولی اون چیزی که مهم هست برای نیروهای تندرو این هست که بتونن شکل ظاهرشون هم حفظ بکنن و شعارهایی که تا به حال دادن رو ناگهان نمیتونن کنار بذارن، به خاطر اینکه هزارها نفر شاید میلیونها نفر رو به دنبال همین شعارها جمع کردن. بنابراین کنار گذاشتن این شعارها دشوار هست، ولی فشار اقتصادی، فشار مالی و مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان باش مواجه است خیلی بزرگتر از این است که مخالفین اون تندروها بتونن این مسیری که آغاز شده رو متوقف بکنن. در خارج هم همینطور. من فکر میکنم که مخالفین این توافق عمدتاً دولت اسرائیل هست و به یک نوع عربستان سعودی و متحدین غربیشون فرانسه. عربستان سعودی نگرانی است که جمهوری اسلامی، عمدتاً جمهوری اسلامی، دسترسی به سلاح اتمی پیدا نکنه یا خودش رو به مرحله نهایی و آماده سازی برای ساخت بمب اتم نرسونه. همین نگرانی رو دولت اسرائیل داره. ولی دولت اسرائیل علاوه بر این مسئله نسبت به خرابکاری هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد میکنه و تقویت حزب الله و دولت سوریه هم نگران هست و میخواد که نوعی با جمهوری اسلامی عمل بشه که جمهوری اسلامی قادر نباشه از این به بعد مشکلات بیشتری برای دولت اسرائیل به وجود بیاره.
سپاسگزارم. کاظم علمداری، تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا همراه ما بود. فرصتی دارم تا چند پیامک شما شنوندگان رادیو فردا رو بخونم. مخاطبی که خودش رو میم ر از مهاباد معرفی کرده برای ما نوشته: این توافق با کسانی است که قاتلان نداها و ستار بهشتی ها و دیگر فرزندان ما هستند و این باعث می شود که بعد از این هم جنایات خودشان را ادامه دهند، اما شکی نیست که دنیا با این رژیم ریاکار نمیتواند کنار بیاید، همانطور که ملت ایران نتوانسته. شرمنده دیگری هم که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: یک بار دیگر رهبری جام زهری را نوشید، ولی ای کاش 10 سال پیش کوتاه می آمد و این همه فشار به مردم نمی آمد. باید یادآوری کنم که پیام ها و پیامک ها و پخش اونها از رادیو فردا به معنی تایید اونها نیست و رادیو فردا تنها بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با همه اینها شما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد توافقات ژنو با ما در میون بگذارید با این شماره ها: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید: 20420-221-12-21-12. یادآوری میکنم که به محض اینکه مصاحبه مطبوعاتی که در حال حاضر در ژنو در جریان هست به پایان برسه، همکارم هانا کاویانی رو که خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو هست لایو و مستقیم پشت خط تلفن و اسکایپ ما خواهیم داشت و در جریان جزئیات این مصاحبه مطبوعاتی قرار خواهیم گرفت. نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر از معروف‌ترین آثار نمایشی جهان هست. درباره شخصیت مکبث قهرمان این نمایشنامه آثار بسیاری نوشتن، اما امروز نمایشی با عنوان مکبث بیچاره در تهران به صحنه خواهد رفت که موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبحتون بخیر. برای ما از نمایش مکبث بیچاره و قادر مقتدر با تی دو نقطه میگید؟
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. مکبث خب همونطور که شما گفتید از معروف‌ترین نمایشنامه های دنیا از نیاز به معرفی نداره. شخصیتی که شکسپیر خلق کرده در این نمایشنامه هم یکی از پیچیده‌ترین و قوی‌ترین شخصیت هایی است که در جهان دراماتیک خلق شده. ابعاد گوناگونی داره و میشه اون رو بررسی کرد، لایه های گوناگونش رو. به همین دلیل هم نه فقط آثار بسیاری درباره شخصیت پیچیده اون نوشته شده، بلکه همچنین نمایشنامه های گوناگونی هم درباره شخصیت او نوشته شده. حالا نمایش بیچاره مکبث رو آقای پیام عزیزی نوشته و کارگردانی کرده، از امروز در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. کارگردان کوشیده است از بعضی تکنیک های سنتی نمایش ایرانی هم استفاده کنه، از جمله استفاده کرده از پرده که پارچه‌ای که یادآور پرده خانی هست در نمایش سنتی ایران. و البته این نمایش پیش از این در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر هم یک بار به صحنه رفت. نمایش قادر مقتدر با طی دو نقطه به آرشیو در خانه نمایش آوا به صحنه رفته و این رو آقای بابک مهری فردا نوشته و کارگردانی کرده.
و آقای سرکوهی برای ما بگید که نمایشگاه مرگ تدریجی یک لبخند به چه موضوعی میپردازه؟
بله، نمایشگاه مرگ تدریجی یک لبخند نمایشگاه مجسمه های آقای قدرت‌الله عاقلی هست در گالری طراحان آزاد. داستان این موضوع این مجسمه ها برمیگرده به این که خنده و لبخند به تدریج از چهره یا از لبان ایرانیان پاک شده و به جاش اخم نشسته و ترشرویی و غم و نگرانی. در واقع خنده همونطور که خود نقاش گفته که خنده به تدریج به لبخند بدل شد و لبخند هم به تدریج داره میمیره. مجموعه 6 مجسمه هستش و همچنین یک ویدیو آرت. در این ویدیو آرت بهره گرفته از یا الهام گرفته از یک فیلم کوتاه آقای عباس کیارستمی با عنوان شیرین، که اون فیلم هم به این موضوع میپردازه، یعنی به موضوع افسردگی در جامعه ایرانی و از بین رفتن لبخند.
اما آقای سرکوهی دو نمایشگاه هم در گالری گلستان و گالری شکوه افتتاح شده، از این دو نمایشگاه چه خبری داریم؟
نمایشگاه گالری گلستان 12 تابلو نقاشی است با تکنیک آکریل روی بوم، کار خانم وفا نوا که موضوع طبیعت است، بیشتر رئال هست، اما در تا چشم آذر ماه هم این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاه دوم که اشاره کردین در گالری شکوه، عنوانش هست کهکشان من، نقاشی های بهنوش فروتن هست که بیشتر نقاشی های فرم های انتزاعی است، اما در این حال ترکیبی است از مثلا مکتب های فیگوراتیو و اکسپرسیونیست. 25 تابلو بزرگ هست که کوشیده شده که از تونالیته یا تنوع رنگ ها به خصوص تضاد رنگ های روشن با رنگ سیاه بهره بگیره و این نمایشگاه تا ششم آذر ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی مطالب صفحات میانی روزنامه‌های امروز صبح تهران که بسیاری از اونها به چاپ دوم هم رسیدن. آقای رفیع‌زاده برای ما میگید که روزنامه‌های امروز چطور به مذاکرات ایران و ژنو پرداختن؟
امروز روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده از خبرنگار اعزامی خودش به ژنو زینب اسماعیلی که ایشون نوشته شب تاریخی دوباره‌ای در ژنو و تهران در حال رقم خوردن هست و به رغم اینکه مذاکرات در ژنو ادامه داره، انتظار هم در تهران همچنان ادامه داره و مردم منتظر هستن که نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد. علاوه بر این خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به ژنو تاکید کرده که آقای عباس عباس عراقچی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای هست در ژنو گفته ما تا نیمه شب مذاکره میکنیم، حتی اگر لازم باشه مذاکرات تا صبح ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این ایشون گفته که 2% موارد اختلافی باقی مانده، اما این 2% مواردی هست که بسیار پیچیده است و مذاکره درباره اونها ممکن است به درازا بیانجامد. اما در این حال روزنامه شرق نوشته که ایشون گفته 98% ما توافق نامه رو نهایی کردیم. نکته مهمتری که در گزارش روزنامه شرق هست این هست که آقای عباس عراقچی تاکید کرده که حق غنی سازی ایران باید در سند و عمل مورد پذیرش کشورهای 5+1 قرار بگیره. روزنامه آرمان هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه وزیر خارجه انگلیس پس از ورود به ژنو طی کنفرانس خبری سخنانی رو بر زبان آورد که این مذاکرات رو پیچیده تر کرد. از جمله ایشون گفت که ایران و فعالیت هسته ایش بزرگترین خطر برای خاورمیانه هست. روزنامه تهران امروز اما در سرمقاله و یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که این مذاکرات به رغم فشرده و حساس بودن و نفسگیر بودن یک پیامد داره و اون این که به نوشته این روزنامه آقای اوباما ثابت کرد که ارادش بر اینه که یک یادگاری تاریخی از خودش در تاریخ آمریکا باقی بگذاره، میخواد این پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو حل کنه. اما روزنامه تهران امروز نوشته که مشکلاتی وجود داره و عوامل بازدارنده‌ای در پرونده هسته‌ای وجود داره که حتی آقای اوباما هم شاید نتونه اونها رو به این زودی حل بکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا چه واکنشی به ادامه مذاکرات هسته‌ای داشتند؟
امروز روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که آقای حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی اون رو نوشته تأکید کرده که کشورهای 5+1 قصد ندارن که توافقنامه نهایی رو امضا بکنن. البته ایشون گفته که حتی اگر این توافقنامه امضا هم بشه نباید خیلی خوشبین بود، چرا که ما هنوز از محتوای توافق احتمالی خبر نداریم و زمانی میتونیم درباره اون قضاوت کنیم که اون توافقنامه به دست مردم یا رسانه‌ها در ایران برسه و ببینیم که چه چیزی دادیم و چه چیزی گرفتیم. در این حال ایشون مردم و رسانه‌هایی رو که ذوق زده شدن از احتمال توافق در ژنو ملامت کرده و نوشته که خیلی نباید ذوق زده باشن. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یادداشت منتشر کرده با این عنوان که حساسیت سازی مذاکرات هسته‌ای خیلی خطرناک است برای اقتصاد ایران و در این یادداشت تاکید کرده که حتی در صورت توافق احتمالی و آزاد شدن 6 میلیارد از پول نفت توقیفی ایران در کشورهای دیگر باز هم دولت روحانی نمیتونه معجزه بکنه.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من هم متشکرم.
شنونده به نام فرشید چگنی برای ما نوشته امروز همچون هزاران سال پیش که کوروش دروازه‌های بابل را فتح کرد، ایران توانست با درایت جدید ایرانی خود دروازه‌های بلند بی‌اعتمادی و دشمنی را فتح کند. امیدوارم به کام تمام ایرانیان شیرین بماند و گام جدید اونو در جهت بهبود روابط با دنیا باشد. شنونده دیگری نوشته از گروه آقای ظریف و آقای روحانی متشکریم که بعد از 8 سال بالاخره ما یک رئیس جمهور و وزیر امور خارجه با کفایت دیدیم. شنونده دیگری نوشتند آقای روحانی گفتند سپاه رقیب بخش خصوصی نیست. حق با ایشان است، سپاه نه رقیب که دشمن بخش خصوصی و مردم است. و همکارم حسن جعفری رو در استودیو داریم تا ما رو در جریان آخرین اخبار ژنو قرار بده. آقای جعفری،
کنفرانس خبری که با بیانیه مطبوعاتی خانم اشتون شروع شد همچنان ادامه داره. تو الان وزیران خارجه ایران و آمریکا در برابر خبرنگاران قرار گرفتن، توضیحاتی ارائه دادن. آقای ظریف ابتدا اشاره بکنم به خانم اشتون که بیانیه یک صفحه‌ای رو قرائت کرد در برابر خبرنگاران و گفتش که ضمن تشکر از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس احترام متقابل تونستیم به یک توافقی دست یابیم که گام اولی خواهد بود برای رسیدن به اون توافق بلند مدت‌تر و طولانی مدت‌تر. بعد از اون آقای ظریف در برابر خبرنگاران قرار گرفت و صحبت‌های آقای ظریف بدونی که البته وارد جزئیات توافقنامه با کشورهای غربی بشه، گفتش که دست کم در دو بخش به حق ایران بر غنی سازی اشاره شده در متن توافقنامه. صحبت آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان ادامه داره. آقای کری بارها در صحبت که هنوز هم ادامه داره اشاره کرد که توافقنامه فعلی گام اول هست، فقط یک گام هستش و البته گام مهمی هم هست، چون اجازه نمیده که فعالیت هسته‌ای ایران بیش از این توسعه پیدا بکنه. ما موفق شدیم بر اساس دیپلماسی به این نتیجه دستیابیم. و آقای کری همچنین گفتش که کمک کننده اصلی در رسیدن به این نقطه تحریم ها بوده، بر ارزشی دست گذاشت و انگشته تأکید نهاد که قبل از اون هم آقای اوباما در سخنانش اشاره کرده بود که تحریم ها و وضع اونها باعث شده که ایران به پای میز مذاکرات بیاد.
آقای جعفری اجازه بدید چند تا از آخرین توییت های هانا کاویانی از ژنو رو مرور کنیم با هم. هانا کاویانی نوشته که آقای کری در مصاحبه مطبوعاتیش گفته ایران بیشتر از 5% غنی سازی نخواهد کرد و همینطور اشاره کرده به این بخش از سخنان آقای کری که دهه ها عدم ارتباط به میزان زیادی از دشمنی انجامید، اما زمانهایی مثل جنگ افغانستان هم بوده که ایران و آمریکا به هم کمک کردند. توییت دیگری هست از هانا کاویانی از ژنو که 3 دقیقه پیش بر روی خط قرار گرفته، این که اولین قدم حل مسئله هسته‌ای است، اما امیدوارم حل این مسئله بتواند به رابطه تازه ایران با غرب و جهان بیانجامد، آنطور که ظریف و روحانی گفتند. این بخشی از سخنان آقای کری بود و همینطور ایشون گفته مطمئنا این زمان مهمی است، اما این قدمی برای دستیابی به اهداف پیش روست. و همینطور عکسی هم منتشر شده از آقای ظریف و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که همدیگر رو با مهربانی و دوستی در آغوش گرفتن و در مقر اروپایی سازمان ملل متحد هم این عکس منتشر شده. آقای جعفری برای ما یک بار دیگه از سخنرانی آقای اوباما بگید و آخرین مطالب و مهمترین مطالبی که ایشون در سخنرانیشون مطرح کردن.
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، این عکسی که بهش اشاره کردی از این بابت حائز اهمیت است که پیش از این رسانه‌های ایران به شدت با آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه تاخته بودند و او را عامل به نتیجه نرسیدن توافق در دور قبلی مذاکرات دونستان 16 تا 18 مهر ماه که در همین ژنو برگزار شد، دور دوم مذاکرات، و گفته بودن که فرانسه با رایزنی هایی که با اسرائیل داشته مانع از دستیابی به توافق شد. به هر حال دیشب اولین وزیر خارجه که اعلام کرد به توافق دستیافتیم آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بودش و بعد از اون مایکل مان سخنگوی کترینشون در برابر خبرنگاران قرار گرفت و این عکسی هم که با آقای ظریف آقای فابیوس گرفته از این جهت حائز اهمیت است. همونطور که قبل از این هم گفتم سخنان آقای اوباما و آقای جان کری وزیر خارجه که همچنان سخنرانیشون در مرکز رسانه‌های ژنو ادامه داره، کم و بیش یک محورها رو شامل می‌شد. اون محورها این استش که یک، دیپلماسی بسیار اهمیت داشت، نقش دیپلماسی مهم بود و اگر تحریمی هم وضع شد هدف نبود این تحریم‌ها، بلکه وسیله بود تا ایران پای میز مذاکره بیاد، به این نقطه‌ای که الان هستیم برسیم. آقای اوباما گفتش که این تعهد، این توافق کوتاه مدت هست، شش ماهه هستش و قرار هستش که اون توافق بلند مدت‌تر نهایی باشه و به راه حل بلند مدت‌تر و مسالمت‌آمیزی برسیم. و صحبت آقای کری هم که همچنان ادامه داره باز هم بر همین اشاره کرد که این توافق مهمترین نکته هاش این استش که بخش های حساس و فعالیت های حساس هسته‌ای و اتمی ایران رو متوقف میکنه. آقای کری همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بسیار تشکر کرد و تلاش های اون رو برای رسیدن به این توافق ستود در سخنرانی خودش. و همونطور که گفتم سخنان آقای کری که همچنان ادامه داره بعد در گزارش همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی ما به ژنو بازتاب بیشتری خواهد داشت.
یک بار دیگه اجازه بدید شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است و همینطور 20420733595555 و 20796201157530 شماره های پیامگیر ماست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد پایان مذاکرات ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در ژنو و دستیابی به یک توافقنامه بسیار مهم پس از 10 سال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه سری میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و مرور میکنیم به پیام هایی که شنوندگان گذاشتن. خب متاسفانه سرعت اینترنت ما هم خوب نیست. آیه جعفری، آیا جزئیات جدیدتری از توافقنامه تا به حال منتشر شده؟
همونطور که گفتم چه در صحبت‌های خانم اشتون و چه در صحبت‌های وزیران خارجه که تا الان اومدن و در برابر خبرنگاران در مرکز رسانه‌های ژنو قرار گرفتن، به جزئیات دقیقی اشاره نشده، فقط به بعضی از گمانه‌زنی که خبرگزاری‌ها پرداختند و همینطور بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده. شاید مهمترین چیزی که بشه بهش استناد کرد همین بیانیه هستش. در اونجا گفته شده که غنی‌سازی 20% در ایران متوقف میشه، غنی‌سازی اورانیوم در ایران منحصر میمونه به زیر 5%، فعالیت‌هایی که در راکتور عراق هست بیش از این توسعه پیدا میکنه و همون حالت فعلی ادامه پیدا میکنه. همونطور که میدونید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش فصلی خودش گفته بود که در 3 ماه گذشته فعالیت‌های نیروگاه آب سنگین عراق متوقف هست و عملاً هیچ کاری نکرده. البته متوقف که منظور ساخت این نیروگاه هست، چون در حال ساخت هستش. اشاره شده که قسمتی از پول‌های مسدود شده ایران در آمریکا آزاد خواهد شد. بعضی از خبرگزاری‌ها احتمال دادن تا میزان 4,200,000,000 تومان باشه. اشاره شده که برخی از تحریم‌ها لغو میشه، متأ نه تحریم‌های نفتی که همچنان برقرار خواهد بود، بلکه تحریم‌هایی که مربوط است به خرید و فروش طلا، صنایع محصولات پتروشیمی و همینطور واردات خودرو. در این سه بخش برخی از تحریم‌ها لغو میشه و در عوض ایران قول داده که غنی‌سازی 20% اون ذخایری که باقی مونده رو هر چه سریع‌تر نابود کنه.